بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان روایت 20 مراجعه 48 است. متن روایت را در جلسه قبل خواندیم و از نظر اعتبار سند بررسی کردیم جناب امام شرف الدین درباره اعتبار این روایت، علاوه بر این که حاکم نیشابوری صحت آن را پذیرفته است و آن را مطابق شرط شیخین می داند، علاوه بر این نقل کردن که راویان این روایت که حاکم آن را از طریق الازهر یعنی ابوالازهر از عبدالرزاق و او از معمر و او از زهری و از عبیدالله ابن عبدالله از ابن عباس نقل کرده، همه این روات نزد عالمان حدیث معتبر و حجتن و ابوالازهر هم به اجماع عالمان علم حدیث ثقه است و وقتی که یک فرد ثقه متفرد باشد به نقل حدیث، اون حدیث صحیح به شمار می رود. خب این مطالب را در جلسه قبل نقل کردیم به لحاظ سند. البته ذهبی در تلخیص در عین اینکه به وساقت روات این حدیث به طور عام و وساقت ابوالازهر به طور خاص از آن نموده، در این حدیث تشکیک کرده و صحتش را مورد تردید قرار داده است، اما وجه قابل قبولی برای این تردید خود و تشکیک خود نیاورده، غیر از این که میگوید عبدالرزاق این روایت را نزد دیگران یا برای دیگران که به او رجوع می کردند نقل نکرده و حالا اولین بار اون را در اختیار ابوالازهر گذاشته است. اگر این حدیث مشکلی نمی داشت، ایشان اون را برای عموم نقل می کرد و به صورت سری برای ابوالازهر بیان نمی کرد. تناوجی که آورده این هست و این رو جناب شرف الدین جواب دادن که وجهش این بوده است که ایشان از ظالمان و مخالفان اهل بیت علیهم السلام در اون زمان و از جمله کسانی مثل حجاج ابن یوسف الثقفی واهمه داشته، همونطوری که مشابه این را از سعید بن جبیر نقل کردن که وقتی مالک ابن دینار ازش پرسید که حامل پرچم پیامبر اکرم که بود، او از پاسخ دادن امتناع ورزید و به مالک ابن دینار گفت مثل اینکه تو آدم رخلبالی هستی، یعنی خیالت آسوده است. و بعد که مالک ابن دینار نزد قراء دیگر از سعید ابن جمیر گلایه کرد، اونا گفتن که او از خوف حجاج این مطلب را برای تو بیان نکرده و جواب تو را نداده. جناب شرف الدین گفتن که این هم از این قبیل بوده است و وجه کتمانش این بوده. خب حال میپردازیم به نقدی که ابو مریم اعظمی در دو جای از کتاب خود یعنی کتاب الحجج و دامغات، بر این روایت و بر امام شرف الدین وارد کرده است. یکی در مراجعه شماره 16 که سخن از راویان 100 راوی شیعه بود که محدثان اهل سنت از آنها روایت کردند که یکی از آنها عبدالرزاق است، اونجا این حدیث را در پاورقی از عبدالرزاق نقل کردند و آقای ابو مریم اعظمی اونجا هم نقدهایی را وارد کرده. یکی هم که همین بحث ماست، یعنی روایت 20 شماره مراجعه 48. مجموعه حالا نقدهای ایشون را من بیان میکنم و بعد بررسی میکنیم. ایشون میگوید این که شرف الدین یا به تعبیر ایشون عبدالحسین تنها ذهبی را مخالف این حدیث شناخته که این حدیث را کذب و مجعول به شمار آورده درست نیست. قبل از وی یحیی بن معین و ابو حامد بن شرقی، همچنین ابن عدی و ابن جوزی این حدیث را ضعیف و یا کذب و مجعول دانستند. یحیی بن معین اگرچه سخن ازهری یعنی همون ابوالازهر را تصدیق کرده و عذر او را پذیرفته که گفت شما چطوری این حدیث را از عبدالرزاق نقل کردیم و ماها این را نشنیده بودیم، او توضیح که داد توضیحش را پذیرفت آقای یحیی بن معین، ولی حدیث را نپذیرفت، عذر ابوالازهر را قبول کرد و گفت تو صادق هستی، اما حدیث را قبول نکرد و گفت و الذنب لغیر کفی هذا الحدیث، یعنی گناه این حدیث به گردن دیگری است غیر از توست، نه تو، تو در نقلت صادقی، بنابراین حدیث را قبول نکرده. و از طرفی خطیب بغدادی هم در تاریخ بغداد و ذهبی در میزان الاعتدال، ابن حجر در تهذیب و تهذیب، از ابو حامد بن شرقی نقل کردن که وی این حدیث را باطل شمرده و وجهش را این دانسته است که معمر که عبدالرزاق حدیث را از اون نقل کرده، ایشون یک برادرزاده ای یا حالا به نقل ذهبی خواهرزاده ای یا برادرزاده ای داشته است که رافضی بوده و به او اجازه داده بود که به کتابهاش دسترسی داشته باشد، از کتابهاش استفاده بکنه. این شخص این حدیث را در کتابهای او داخل کرده و عبدالرزاق این حدیث را از کتاب وی یعنی کتاب معمر نقل کرده، بنابراین او در نقلش صادقه، عبدالرزاق صادقه و ابوالازهر هم که از عبدالرزاق نقل کرده صادق است و در این حال حدیث معتبر نیست، مجعول است به گفته ابو حامد ابن شرقی. و اینها وقتی که این مطلب را از اون نقل کردن هیچ نقدی نکردن، دفاعی نکردن، توجیهی نکردن، این را به اصطلاح سکوتشون نشانه قبول و رضایت به این حرف است. و ذهبی هم میگوید عبدالرزاق کان یعرف عبدالرزاق الامور، میدونست مسائل را، آگاه بود، فما یجسر ان یحدث بهذا الا سرن به احمد ابن الازهر و غیره و غیره. عبدالرزاق هم که مطالب را میدونست، یعنی این حدیث اونچنان جایگاهی اعتباری نداره، لذا جسارت نداشت که این را آشکارا برای همه نقل بکنه، لذا سری نقل میکرد برای مثل احمد ابن حنبل و مانند او. بعد آقای اعظمی میگوید ذهبی این حدیث را علاوه بر این که در جلد اول میزان الاعتدال آورده و همین مطالبی را که گفتیم دربارهش نقل کرده، در شرح حال همین احمد ابن الازهر اونجا آورده. در جلد دوم هم مطرح کرده است، اونجا به مناسبت ترجمه و شرح حال عبدالرزاق آورده، صفحه 613، و اونجا گفته است که سست‌ترین حدیثی است که عبدالرزاق نقل کرده همین حدیث، و گفته است که این حدیث صحیح نیست، در عین اینکه این از نظر صحیح نیست من حیث السند، یعنی را جعل کردن، گفته است معنای آن غیر از آخرش صحیح هست، یعنی اون اول حدیث را که انت سیدون فی الدنیا و انت سیدون فی الاخره این را قبول کرده، ولی اون ادامهش و زیلش که من احبک فقط احبنی و من ابغضک فقط ابغضنی یا حبک حبی و بغضک بغضی، این را قبول نکرده. گفته است که معکونهی قلت معکونهی لیس بصحیح فمعناه صحیح سوا آخره ففی النفس منها شیء، میزان الاعتدال جلد دو صفحه 613. و ابن عدی هم در الکامل فی الضعفا جلد دو صفحه 195 و 96، و ابن جوزی هم در کتاب العلل المتناهیه جلد دو صفحه 218 این حدیث را ضعیف دانستند. و ابن الجوزی گفته است این حدیث مجعول است ولی معنای آن درست است، صحیح است، و گفته است لذا بدا به حال کسی که در جعل این حدیث خودش را به زحمت انداخته، چون فایده ای برش مترتب نیست، یعنی اگر این حدیث را هم جعل نمی کرد مفاد و مدلول این حدیث درست بود، نیازی به این جعل نبود. بعد آقای ابو مریم اعظمی ادامه می‌دهد، میگوید خطیب بغدادی و ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر، سخن ابو حامد ابن شرقی را در باطل شمردن این حدیث نقل کردند و رد نکردند. تاریخ بغداد جلد 4 صفحه 414 و تهذیب و تهذیب جلد 1 صفحه 44. همینطور ابن عراق کنانی در کتاب تنزیه و شریعه در جلد 1 صفحه 398 این مطلب را از خطیب بغدادی نقل کرده و رد نکرده. همین گونه از حافظ نورالدین هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 133 ایشون هم سکوت کرده و رد نکرده این سخنی را که از ابو حامد ابن شرقی نقل شده که حدیث را باطل شمرده، رد نکرده. این مطالب بیانگر این است که غیر از حاکم نیشابوری کسی این حدیث را صحیح ندونسته، و این شاهد بر این است که ایشون متساهل در حدیث بوده است، از نظر اهل حدیث و اهل علم در حدیث ایشون متساهل بوده، لذا سخن شرف الدین که گفته است اهل انصاف این سخن عبدالرزاق را قبول کردند، این باطل است. نه قبول نکردند، تنها کسی که این حدیث را صحیح شمرده حاکم نیشابوری است. و بعد میگوید نکته دیگر این است که شرف الدین در قسمت پایانی سخن یحیی بن معین را که گفته بود که این ظن به در این حدیث بر غیر تو است، این را ایشون نقل نکرده، فقط اون قسمتی را نقل کرده که به ابوالازهر گفت چطور شده است که تو این حدیث را از عبدالرزاق نقل کردی و او هم جریان را بازگو کرد و ابن معین هم از او پذیرفت، یعنی عذر او را پذیرفت. اما ادامه اش را که بیان میکند که لکن نظم فی هذا الحدیث عرض میشود که لغیرک، این را نقل نکرده، تو این کلام ایشون را تحریف کرده، تحریف به نقیصه، و قصدش این بود است که خواننده دچار در واقع اشتباه بشه و خواننده را به اشتباه بیاندازد. و از این بالاتر این که او از این نکته هم غفلت کرده که صحت سند شرط لازم هست برای صحت حدیث، نه شرط کافی. ممکن است حدیثی سندش هم معتبر باشه ولیکن از نظر شذوذ یا از نظر عیب و نقص این حدیث را نشود پذیرفت. کما اینکه در بحث ما، در حدیث ما، مشکل برمیگردد به اون برادرزاده معمر که رافضی بوده و به قول آقای ابو حامد ابن شرقی این رو جعل کرده، حالا ولو سندش هم معتبر باشه، این لذا فایده ای نداره. اینها نکاتی است که ابو مریم اعظمی در نقد این حدیث و در نقد المراجعات بیان کرده است. کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 294 تا 295 و صفحه 481 تا 483. خب حال می‌پردازیم به ارزیابی و بررسی این نقدی و یا این نقدهایی که آقای ابو مریم اعظمی بر این حدیث و بر امام شرف الدین وارد کرد. اولین نکته ای که عرض میکنیم این است که آقای ذهبی، ابو عبدالله ذهبی، در 3 جا به این روایت پرداخته است. یکی در تلخیص المستدرک و دیگری در جلد اول میزان الاعتدال در ترجمه و شرح حال احمد ابن الازهر، امون ابو الازهر، و یکی هم در جلد دوم میزان الاعتدال در شرح حال عبدالرزاق. سخنان ایشون در این موارد با هم هماهنگ نیست. در کتاب تلخیص المستدرک گفته است فهو منکر، در عین اینکه رجالش همه ثقه هستند، روات و راویانش همه ثقه هستند، گفته است و منکر. و لیس ببعید من الوضع، این عبارتی است که در تلخیص المستدرک داره، ایران منکر شمرده و بعید ندونست است از اینکه جعلی باشه، یعنی قاطعانه به جعلی بودنش حکم نکرده ولی منکر بودنش را قاطعانه گفته است که منکره. و در جلد اول میزان الاعتدال عبارتی که آورده این است که یشهد القلب انه باطل، اینجا هم شاهدی دلیلی بیان نکرده است بر باطل بودن، ولی گفته است قلب شهادت میدهد که این باطل است، لذا بازم حکم کرده به صورت جزمی به این که باطل است، کما اینکه در تلخیص المستدرک حکم کرده بود که منکر است. اما در جلد دوم میزان الاعتدال گفته است که صدر حدیث یا بخش اول حدیث معناش مورد قبوله، ولو که حدیث صحیح نیست از نظر اعتبار مثلا در واقع صدوری، ولیکن معنای بخش اولش صحیحه، یعنی همون عبارتی که میگوید انت السید فی الدنیا و انت السید فی الاخره. اما در مورد بخش دوم حدیث میگوید فی النفس منها شیء، بنابراین ذهبی در دو جا این حدیث را به صورت مطلق باطل یا منکر شمرده و در یک جا بخش اولش را صحیح دونسته و بخش دومش را هم به صورت جزمی باطل ندانسته، بلکه عبارتی به کار برده که بیانگر تردید او در مورد این قسمت از حدیثه. گفته از سوا آخره فف نفس منها شیون. این نکته اول که مطالب آقای ذهبی یک نواخت نیست. اگر بخوایم طبق اون چه که در جلد دوم میزان الاعتدال ایشون اظهار نظر کرده، میشود گفت بخش اول حدیث رو که قبول کرده از نظر معنا و محتوا و بخش دومش هم درش تردید، اظهار تردید کرده، رد نکرده، در حالی که اون دو مورد دیگر اون را منکر یا باطل شناخته، اونم به صورت مطلق مقید نکرده حدیث را. این نکته اول که درباره مطالب آقای ذهبی به هر حال این مشکل وجود داره. حالا باید بررسی بشود که خب این طبعا اونچه که در جلد دوم میزان الاعتدال گفته که متأخر است از اونچه در جلد اول گفته، یعنی اون در واقع راجح میشه. حالا اگر اونچه که در کتاب تلخیص المستدرک هم گفته این سابق باشد بر مطالبی که در جلد دوی میزان اعتدال گفته، باید درباره ذهبی اینجور گفت که او بخش اول حدیث را قبول داره از نظر محتوا و مضمون، بخش دومش هم داشت تردید کرده، نه اینکه جزمن او را به عنوان منکر حدیث قلم داد کرد. و اما نکته دوم این است که حالا آقای ذهبی که در تلخیص المستدرک میگوید منکران رباطش ثقاتند، همه موثقند، ولی کن منکر است، مد دلیل علی هذا؟ چرا این منکره؟ آخر منکرم که یه ضابطه ای دارد، اینکه آدم سلیقگی و من عند نفسهی چیزی را بپذیره نپذیره که این ارزش علمی نداره، که باید یکی بالاخره معیاری داشته باشه. هیچ وجهی ندارد که اینا ما اینا منکر بدانیم. برای خاطر اینکه مفاد این حدیث بخش اولش را که ایشون خودش هم در جلد دوی میزان الاعتدال پذیرفته است که صحیحه، حالا بخش دومش هم که من احبک فقط احبنی و من ابغضک فقط ابغضنی و حبک حبی و بغضک بغضی فالویل لمن ابغضک، اینها نبخش دومشه دیگه. خب این مگر مشتمل بر چه مطلبی است؟ این ماحصلش این است که محبت ورزیدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام به منزله محبت ورزیدن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم است، بغض داشتن به ایشان به منزله بغض داشتن به پیامبر اکرم است. خب این مطلبی است که در حدیث شماره 19 نقل شد. اونجا مگر غیر از این بود؟ حدیث شماره 19 من احب علیا فقط احبنی و من ابغض علیا فقط ابغضنی. خب این حدیث قبل بود دیگه، حدیث 19. و ذهبی هم صحت اون حدیث را تأیید کرد، گفت علا شرط البخاری و مسلم. خب این چه فرقی با این داره که ما اگر بخواهیم درباره این متن سخنی بگوییم، این مضمون و این محتوا، چرا ایشون میگه و فی نفس منها شی نسبت به آخر این حدیث؟ چه وجهی نداره؟ کما اینکه چرا ایشون میگه این منکر است؟ خب مگر یک مطلبی دارد که برخلاف اصول اسلامه، برخلاف ضروریات دینه، یا برخلاف اون چیزیست که روات ثقه اون رو نقل کردن؟ اینکه برخلاف چیزی نیستش که، خود شما این مضمون را در حدیث شماره 19 پذیرفته اید. و حتی این آقای ابو مریم اعظمی اونجا مدعی شد که این از فضیلت هست، اما فضیلت خاص نیست، برای اینکه این برای انصار هم هست. و اینکه در صحیح مسلم هم نقل شده است از امیرالمومنین علیه السلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که تو را جز مؤمن دوست نمی دارد و جز منافق بر تو بغض نمی ورزد، که در صحیح آمده. آقای اعظمی گفت خب این یک بابیه که هم درباره امیرالمومنین است هم درباره انصار است. خب این مضمون بنابراین این مضمونیه که شما مدعی هستید که حتی اختصاصی نیست. این محبت ها و این بغض ها، خب حالا اگر یک کسی طبق گفتی شما وقتی که محبت به انصار نشانه محبت خداست، یا خدا را کسی را که انصار را دوست بدارد خدا دوست می‌دارد، دشمن بدارد خدا دشمن می‌دارد، خب آیا این منکر است؟ آدم تعجب می‌کنه، یعنی حقیقتاً از این مطلبی که آقای ذهبی اینجا گفته آدم به شگفت میاد، خیلی شگفت زده میشه. چرا این کار کرده؟ چرا این تعبیر رو به کار برده؟ هیچ وجهی این ندارد. حتی شما اگر بگویید این حدیث مجهول است، بیش از این که نیست، بگویید این مجهول است، خیلی خب، یک پسر برادر آقای معمر رافضی بوده و این اومده دسترسی به کتابهای معمر داشته و این حدیث در کتابهایشون وارد کرده، که بیش از این که نیست که، بنابراین گفته آقای ابو حامد ابن شرقی. حالا این چیچی را مگه جعل کرده؟ چی را وضع کرده؟ مطلبی است که در روایات دیگر آمده مورد قبوله. ولذا ایشون از ابن الجوزی نقل کرد که آقای ابن الجوزی گفته است کسی که خودش را به زحمت انداخته، تکلف کرده در جعل این روایت، کاری بیهوده‌ای کرده، چون مضمون مضمون درستی است. با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، چه جایی هست برای این که ما این حدیث را منکر بدانیم از نظر متن و از نظر محتوا و مضمون؟ این هم نقد اساسی دوم است که حتی اگر شما بگویید جعلی است، یعنی واقعا به ضرس قاطع بر جعلی بودنش طبق این گفته یا ابو حامد ابن شرقی این را بپذیرید و این را نسبت بدهید و قطع هم داشته باشید، جعلی بودن حدیث ملازمه ندارد با منکر بودن حدیث. ممکن است مطلب درستی جعل شده باشه، حالا اون آقایی که جعل کرده کار نادرستی کرده، اما مطلب درستیه، صحیحیه. این هم راجع به نقد دوم، مطلب دوم درباره سخن آقای ابو مریم اعظمی. این چون طولانی میشه، این همه مطالب را نمیتونیم در این جلسه بیان بکنیم، ادامه اش را برای جلسه آینده میگذاریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.